بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان. با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی، 42 قسمت از سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش رو تقدیم حضور شما عزیزان و گرامیان میکنیم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله از بیاناتشون هممون بهره‌مند بشیم. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام محضر مقدس آقا و سرورمون حضرت صاحب الامر و با سلام بینندگان گرامی که حوصله کردند و این برنامه رو تماشا میکنند و با سلام خدمت حضرت عالی، بفرمایید که ما چه باید
خواهش میکنم در خدمتون. جناب آقای دکتر، در این برنامه هم ادامه برنامه های قبل نقد مصاحبه هایی که آقای دکتر سروش با رادیو زمانه کردند رو در خدمت حضرت عالی هست.
بله، ببینید که من یک تیکه از فرمایشاتشون رو باز بخونم و تا ببینیم این به هر حال ترمیم کردن این برنامه شکسته بسته چطوری امکان پذیر است. اتحاد معنوی با خدا به معنای خدا شدن پیامبر نیست. پیغمبر با خدا اتحاد معنوی داشته. حالا خود این معنا یعنی چی؟ این اتحادی است که محدود به قد و قامت خود پیامبر است. این اتحاد به اندازه بشریت است، نه به اندازه خدا. جلال الدین مولوی، شاعر عارف، این تناقض نما را با ابیاتی به این مضمون بیان کرده است که اتحاد پیامبر با خدا همچون ریختن بحر در کوزه است. خب طبق معمول البته عرض کردم ایشون نسبت به مولوی شدیداً ارادت می‌ورزد، بنابراین باید هر سخنی صحبتی یک بالاخره شاهد مثالی از مولوی برداری بیاره. حالا این شاهد مثال میخونه با مطلع با ممثل و منش میخونه یا نمیخونه آنش خیلی مهم نیستش دیگه. خب پس برابر این چند تا مطلب رو بگیریم. پیغمبر با خدا اتحاد معنوی داره که البته من نمیدونم مراد از اتحاد معنوی یعنی چی. یعنی مراد جسم پیغمبر نیست، بخواست این رو بگه، مراد روح پیغمبره. روح پیغمبر با خدا ارتباط داره و به اصطلاح اتحاد داره، نه ارتباط داره، یعنی یکی اساسا. خب چطور این مطلب واقع شده؟ باز مکانیزم این عمل که اتحادی صورت گرفته بین پیغمبر و خدا، این چی هستش؟ در کجا واقع شده؟ کی واقع شده؟ اینا همش یه سری مطلبی است که مطمئناً پاسخ نخواهد داشت، چون ایشون پاسخی برای این قضایا ندارن که بدن. اتحادی است که محدود به قد و قامت خود پیامبر است. یعنی چی به قد و قامت خدا مثلا نیستش؟ خدا قد و قامت داره و پیغمبر چی؟ این قد و قامت پیغمبر کوچیکه، مال خدا خیلی بزرگه. یکی که میشن مرادمون که چی هست؟ پیغمبر با خدا اتحاد برقرار کرده به اندازه بشریت، نه به اندازه خدا، چون خدا غیر محدوده. شما تو حضرت عباس به این حرفا رو برای ما ترجمه کنید.
خب اگه اتحاد معنویه پس قد و قامت چیه؟
قد و قامت کدومه؟ میخواد به اندازه به اصطلاح میخواست این رو بگه دیگه، از دهنش بریده قد و قامت گفته دیگه. اصلا معناش یعنی چی با اینها؟ خدا با پیغمبر متحد است. خیلی خوب، پیغمبر با خدا متحده، بهتر بگیم این اتحاد به اندازه قامت و قد و قامت پیغمبره، به اندازه قد و قامت خدا نیستش دیگه. حالا در وهله اولی خدا قد و قامت داره، بس بنابراین پیغمبرش هم داره، اندازه همدیگه هم نیستن. خیلی خوب، من میدونم اندازه همدیگه نیستن، ولی اتحاد چطوریه؟ من الان میخوام نسبت به این اتحاد یک بینش درست پیدا کنم. بس من بگید شما چیه این. حالا این آقای مولوی که اومده این تناقض نما را که در واقع یک وجود محدود با یک وجود نامحدود با هم دیگه اتحاد برقرار میکنن چطور امکان پذیر هست؟ اینو کنید، اتحاد پیامبر با خدا همچون ریختن بحر در کوزه است. یعنی چی واقعا؟ یعنی کی اومد این کارو کرده که در داخل کوزه آب دریا ریخته باشه؟ درسته کوزه به اندازه دریا جا نمیگیره، به میزانی که خودش ظرفیت داره جا میگیره. حالا شما بید این مثال رو با ممثل و منش تطبیق میکنید. کوزه پیغمبر قطعا دیگه با این ترتیب دیگه، بحرم یعنی خدا هست دیگه ها، این اینجوری میشه قضیهش. باز دوگانگی میشه، کوزه سوا، بحر سوا. شما مقداری از آنچه در درون بحر در جریان هست آوردی در داخل کوزه ریختید. آیا خدا داره اجزا اینجوریه؟ اون چیزی که ما از خدا برداشتیم آوردیم در پیغمبر ریختیم اون چی هستش اصلا؟ ما مجبوریم ما شعر بگیم تو قافیهش گیر بکنیم؟ این تعبیر، تعبیر ایشونه، بسیار تعبیر مزخرفی است. پس اگه بحر و دریا ما مورد قبول قرار بگیره چطور شده؟ چجوری شده قضیهش؟ یه چنگی، یه آفتابه، یه آب چی از آب دریا برشیم توی کوزه ریختیم. در این حال کوزه کوزه است، دریا هم دریاست. تو میگی اتحاد دارم با هم دیگه. آخه چه مثالی است برداشتی آوردی؟ اگه اتحاد داشته باشن دیگه کوزه کوزه نیست، بحرم بحر نیست دیگه، هر دو یکی هستن دیگه. اینات میفرمایید. و بعدم اصلا مگه قرار می‌خواست که ما حرف آقای مولوی برامون ملاک باشه، سند باشه؟ کجاست اصلا ما تو قرآن کریم روایاتمون داشته باشیم خدا رو به عنوان بحر تشبیه بکنیم؟ تشبیه کرده باشن البته، و پیغمبر رو به عنوان کوزه مثلا. و تازه هنوز تکلیف محتویات داخل بحر روشن نیست. ما که از محدوده بحر که نمیخواییم برداریم، که از محتویات میخواییم برداریم. تو بحر چی موجود بوده؟ بحری که به نامش خداست که ما برداشتیم به اندازه ظرفیت پیغمبر، یا ما نه برداشتن به اندازه ظرفیت پیغمبر در درون کوزه که نامش پیغمبر جا دادن. اون چی از اصلا خودمون؟ اونجا گفتی آب، خیلی خوب، حالا معادل آب در این اتحاد معنوی چیه؟ گیرم که بحر خدا باشه، بحرم عرض کنم که بحر الوهیت باشه، کوزه کوزه پیغمبر اکرم باشه، خیلی خوب، حالا مسامحتن کاری میکنیش دیگه. چی ریختن در داخل این کوزه از محتویات بحر؟ اون چی هست اصلا؟ نمیدونیم رو. نه من نمیدونم، خود گویندش نمیدونه. انقدر این عبارات مغلقه، انقدر گنگه، انقدر مبهمه که هیچ راهی برای فهمش باقی نمیذاره. به یک تنگنای خودشونو میندازن برای که نفهمیدن که نحوه تکلم خدا و پیغمبر چطوریه. و باید همه اینا رو بگن، یک دونش، یک دونه ملاک شرعی قرآنی نداره اینا، یک دونش. پیغمبر کوزه است، اون یکی خدا بحر. اصلا چه نیازی به این تمثیلات است؟ وقتی قرآن کریم در نهایت صراحت داره وضعیت رو بیانش میکنه، نسبت ما رو با خدای متعال بیانش میکنه، آخه برای چی مثال رو بزنیم؟ و شیرین تر جاییست که متاسفانه بعضی از ساده اندیشان ما نسبت به مسئله مثنوی بسیار بسیار اغماز کردن و بسیار ددادگی عنوان کردن، که اصلا تفسیر منظوم قرآن کریم مثنویه. کو شما وردار 50 تا آیه قرآن تفسیر حسابیش رو توی مثنوی پیدا بکن، 50 تا از 6660 و چند آیه قرآن کریم، 50 تا شو بگو بیار که این ابیات مثنوی شرح و تفسیر این آیه قرآن کریمه. قضیه چطوری میشه اینجا؟ برای چیشون همچین مثالی زده؟ برای اصلا چه نیازی به این مطلب بوده؟ خدای متعال نامحدود، ما محدود، بین محدود و نامحدود هیچ سنخیتی وجود نداره؟ مگر بگیم ذاتاً یکسانیم؟ که العیاذ بالله. اون وقت دیگه در روایات فراوان ما آمده است سخن که به خدا رسید وایسید، اذا بلغ الکلام الى الله فسکتوا تفکروا فی صنع الله ولا تفکروا فی ذات الله. من که حق این که در باره ذات سخن بگویم ندارم، چطور دارم میگم که ذات من و خدای متعال یکی؟ آخه مگر من ذات خدا رو شناختم؟ مگر یک محات میتونه پی به محیط ببره؟ ذات خدا چیه؟ نوره؟ بگه بیم چیه آخه؟ ما نمیدونم ذات خدا چیه که از همون ذات در من ریختن، در پیغمبرش ریختن، هر کدام ما یک بهره از الوهیت داری به این ترتیب. این بهره الوهیتی کدومه؟ در من هست، در پیغمبر هست، در همه کس هست، در خود خدا هم هستش دیگه. این باعث شده که اینا وردارن این همه به هم ببافن، همه چیز رو بکنن خدا، همه چیز رو بکنن خدا. وجود یکی بیشتر نیست، بقیه چی؟ ما عدم هاییم، هستی ها نما. این حرف مولویه. ما اصلا نیستیم، نمایش ما نمایش هست بودنه. تنها یک وجود بیشتر نیست، خدای متعاله. هرچی از اصلا اوست دیگه. آقای سروش هم بر بیانات خودشون این عنوان کردن که هر چیز را که میبینی خود خداست اصلا دیگه، راحت خیال دیگه. اگر این باشه دیگه اصلا دیگه بحث های از این قبیل چه فایده ای داره؟ پیغمبر هم خود خداست دیگه اصلا دیگه. چرا هم داریم عنوان میکنیم، این تشبیه رو میاریم که بحر و کوزه است اصلا؟ نه، همشون خدا دیگه، راحت، همشون خدا. وقتی خدا شدن مطالب همه حل میشه، منتها بدتر به گنده تری درست میشه. انسان میشه مشرک، میشه لامذهب. اون وقت وقتی قرار شد بیاری خدای متعال رو تدنی بدی تا در حد مخلوقات، نز مخلوقات انسانش، در حد مخلوقات بسیار پست قرار بدی، چون وجود یکی بیشتر نیست، اونم خداست، منم خدا، خودشم خداست. آخه این چه نوع بزرگ داشته خداست؟ این چه نوع توحید اسلامی آخه؟ حالا آقا اومده حل کنه؟ چی رو اومده حل کنه؟ مسئله تکلم خدا رو به لحاظ کلامی نتونسته حل کنه، ماده منجر شده به اینکه بده چیکار کنه؟ بگه خدا و پیغمبر با هم یکی هستن دیگه، سنخشون یک سنخ بیشتر نیست، هم خدا هم پیغمبر با هم چی هن؟ با هم در نجات مساوی هستن. منتها پیغمبر محدوده، خدای متعال چی هستش؟ نامحدوده. اون چه وجه اشتراک بین خدا و پیغمبر او چی؟ بعدم دنبال او میگرده. خدا و پیغمبر چی دارن که در هر دوشون هست نسبت به این قضیه با هم سنخیت پیدا کردن؟ چی دارن این مدر؟ اینجا بحثی نیست، بفرمایید. تمام آثار ایشون رو بررسی کنید. گفته باشه در بشر، در مخلوق چه چیز از خدا وجود داره؟ لیسا کمثله شیء، پس چی میشه اصلا؟ ما با قرآن بازی میکنیم، با روایت بازی میکنیم. خیلی عجیب غریبه، چون خیلی از جا به روایت متمسک میشه، در حالی که جای دیگه‌اش عنوان میکنه که روایت قابل اعتنا نیستن. این چه جور شد آخه؟ کوس و ریشپن، یک بام و چندین هوا. اگر روایات قابل قبول نیستن، پس شما بهش استدلال نمیخواد بکنی. اگه قابل قبول هستن، پس بنابراین چی؟ پس بنابراین شما چرا دارید میگی روایت قابل قبول نیستن؟ روایت غیر از این داره میگه. از تمام روایاتی که در بحث توحید ما داریم، همش غیر از سخن مولانا به قول شما داره میگه. بین ما و بین خدای متعال بینونیت وجود داره، هیچ نوع مشابهتی نیست. این نقل روایات ماست، نقل ادعیه ماست، نقل قرآن کریم ماست. و شما که خودت رو صاحب نظر در قرآن میدونید، چقدر در این ارتباط به قرآن رجوع کردی که ببینی قرآن کریم برای شما چی رو داره بیان میکنه، خدای متعال چطور داره معرفی میکنه، این خدا چگونه خداییست اصلا؟ لیس کمثله شیء و آیات دیگر که ما قبلا خوندیم و در آینده به مناسبت با آیات دیگر توجه پیدا میکنی. پس این سخن سخنیست بسیار مغلق، بسیار مبهم، بسیار نامشخص. پیغمبر چیه؟ با خدا اتحاد وجودی داره. اتحاد وجودی پیغمبرم به معنا خدا شدن پیغمبر نیست. میخوام بگیم ذات خدای متعال و پیغمبر یکسان با هم دیگه. به 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 به، عجب درست شد، عجب درست شد. ذات خدای متعال با ذات پیغمبر چیه؟ با هم یکی هستش. عجب. آمد حلش کردیم ما. بینونیت تامه مطلقه بین ما، بین مخلوقات و شخص پیغمبر اکرم و خدای متعال وجود داره. این کلمه سبحانه رو که اینقدر در اسلام به کار می‌ذاریم معناش یعنی چی؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح لله یعنی چین؟ این همه تو قرآن کریم این ماده به کار رفته، حاضر نشدیم لحظه‌ای بنشینیم درباره این کلام تفکر بکنیم. سبحانه یعنی خدا رو منزه میدونم. خدا از تمام مخلوقات خود چی هستش؟ از همه مخلوقات جداست، کنار است، غیر از همه مخلوقات خودش هستش. این همه دارم از همون میگنش، هم قرآن میگه، هم احادیث میگه، هم ادعیه میگه. و شما اومدی برخلاف تمام اینها چیکار میکنی؟ عنوان میکنی که پیغمبر با خدا اتحاد معنوی داشته. یعنی چی هستن اتحاد معنوی؟ یعنی چی هستن؟ در برابر اتحاد مادی قرار میگیره دیگه. این اتحاد معنوی معنیش یعنی چی هستن دیگه؟ که خدای سبحان، خلاصه داستانش اینجوریه، با پیغمبر اتحاد معنوی داره. خود اتحاد معنوی هستن معنیش یعنی چی؟ خلاصه کلام به شما بگم، اولم عرض کردم دو تا مکتب با داریم، دو تا نظر داریم، دو مسیر مشخص داریم. یک مکتبی که مکتب قرآن کریمه، مکتب پیغمبر اکرمه، مکتب اهل بیت عصمت و طهارته. این سخن را میگوید که مانند خدا هیچ چینی، هیچ چیز را به خدا تشبیه نکنید. بگید که چی؟ اگر بخواید در مورد خدای متعال بحث بکنید، کنه تفریق بینه و بین خلقه، نهایت سخن در توحید اینه. بخواییم بگی تفریق بین او، جدایی و جدایی افکندن بین او و بین خلقشه، هیچ مماثلت و مشابهتی و سنخیتی بین خلق و خالق وجود نداره، اصلا نیستش. این یه مکتبه. یه مکتب دیگه هم بیا درستش کن، درست نقطه مقابل این مکتبه. اصلا هر چی که میبینی با خیلی راحت خداست دیگه. سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، این بیان ابوالعرفان شیخ محی الدین عربی. این سبحانش اینجا خنده آور. البته من اظهر الاشیاء و هو عینها، خدایی که تمام اشیاء رو به وجود آورده و خودش هم عین همون اشیاء هستش. پس این سبحانش هم نمیده اینجا. پس این سبحانه رو گفتی، سبحان که میگی بخوای منزه کنی ذات اقدس الهی رو، اینجا که ملوث کردی که من اظهر الاشیاء و هو عینها. این ها، این کاغذ ها ساخته خداست، اما خدا عین این کاغذه. پس بنده حق دارم به این کاغذ بگم خدا. این کتاب به همون ترتیب، اون دوربین به همین ترتیب، شما به همین ترتیب، اصلا هر چی موجود هست من بهشون میگم چی؟ بگم خود خدا هستین شما. این دو تا مکتب با هم هیچ نمیخوانن. عرفان، عرفان واقعی، عرفان امیرالمومنین علیه السلام، اونه دعای کمیلشه. برید نگاه کنید اونجا دیگه کلمه عرفان رو به کار بردن، از این کلمه مقدس استفاده کردن و بعد هم خزعبلاتی که صوفیه ساختن در این کلمه جای دادن، این بزرگترین خیانتی است که انسان میتونه به قرآن کریم انجام بدهد. توجه فرمودید یا نه؟
بسیار ممنون، سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزاریم که این قسمت از برنامه رو هم با ما همراه بود. انشالله توفیق داشته باشیم در برنامه آینده هم انشالله در خدمت های دکتر خواهیم بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.